به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اقلیمی پاریس در مورد تلاش برای محدود ساختن گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. مسکو و بغداد در مورد حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق رایزنی کردند. و وزارت علوم ایران از برخورد قانونی با اخلالگران در سخنرانی‌ها خبر داد. نمایندگان 195 کشور شرکت کننده در نشست تغییرات اقلیمی پاریس روز شنبه سرانجام در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه پاریس، تمامی کشورهای شرکت کننده متعهد شدند تولید گازهای کربنی خود را کاهش دهند تا روند گرمایش زمین زیر 2 درجه باقی بماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه توافق اقلیمی پاریس را ستود و آن را نخستین و بهترین موقعیت برای نجات سیاره زمین توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هرچند این توافق کامل نیست، اما به گفته او زمینه را برای کشورهای فقیر و ثروتمند به وجود می آورد که با برنامه ریزی نظاممند در کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش کنند. نشست تغییرات اقلیمی که از 9 آذر ماه در پاریس آغاز شده بود روز شنبه دیروز به پایان رسید. وزرای خارجه روسیه و عراق روز شنبه در گفتگوی تلفنی درباره حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با ابراهیم جعفری همتای عراقی خود حضور نیروهای ارتش ترکیه در شمال عراق را تهاجم غیرقانونی خوانده و حمایت قاطع روسیه را از حق حاکمیت و یکپارچگی عراق اعلام کرده است. دولت عراق روز جمعه به طور رسمی نسبت به حضور نیروهای نظامی ترکیه در اردوگاه بعشیقه در نزدیکی موسل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. در شکایت بغداد به شورای امنیت، حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق نقض تمامیت ارضی این کشور خوانده و خواسته شده تا این نیروها فوری و بی قید و شرط از خاک عراق خارج شوند. از هفته گذشته و در پی انتشار گزارش‌ها در خصوص حرکت یک هنگ زرهی ترکیه به اردوگاه بعشیقه در شمال موسل در استان نینوای عراق، روابط آنکارا و بغداد به سردی گرایده است. پس از حمله نیروهای بسیج دانشجویی به شماری از سخنرانی‌ها در دانشگاه‌های مختلف و اخلال در آنها، معاون فرهنگی وزارت علوم تهدید کرد که کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها با برهم زنندگان سخنرانی‌ها برخورد قانونی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا ضیا هاشمی روز شنبه 21 آذر به دانشجویانی که اخلال‌گر خواند هشدار داد که حتی به هم زدن یک سخنرانی تحمل نخواهد شد. در هفته‌های گذشته به مراسم سخنرانی چندین چهره اصلاح طلب حمله شده و از سخنرانی چند فعال سیاسی دیگر ممانعت به عمل آمده است. در آخرین مورد روز جمعه 20 آذر مراسم سخنرانی رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و هادی قفاری نماینده سابق مجلس در کرج به دلیل تهدید نیروهای تندرو لغو شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان گفت اتصال خلیج فارس و دریای سیاه همکاری کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در حاشیه اجلاس سیاست بی‌طرفی ترکمنستان در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان افزود با گسترش شبکه ریلی و بزرگراهی، ایران می‌تواند نقطه اتصال و پل ارتباطی گرجستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شود. روابط ایران و گرجستان طی سالهای اخیر روندی روبه رشد داشته و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان پس از 10 سال توقف اوایل سال جاری برگزار شد. زمینه‌های همکاری مورد علاقه دو کشور معمولاً در حوزه‌های صادرات نفت و گاز از سوی ایران و طرح انتقال آب گرجستان به ایران تشریح شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radioparda.com سر بزنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
Oui. روی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
در هفته ای که گذشت دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هم به 6 سال و نیم زندان محکوم شد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از محکومیت دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مهدی رجبیان آهنگساز و بنیانگذار وبسایت برگ موزیک، یوسف عمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز مستقل هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این افراد تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان مهر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی هم روز 9 آذر ماه بازداشت شده بود که روز چهارشنبه گذشته به قید وثیقه آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته بهترین خوانندگان این سرزمین خانه نشین و ممنوع الفعالیت هستند. جوانیشان به خزان رسیده و صاحب نظران و منتقدان هم خاموشند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. مینا دنا، مادر این فعال سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که فرزندش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مجید آذرپی خرداد ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه ای از صدور حکم زندان برای آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک باقی، یک زوج بهایی در ایران خبر داده در ارتباط با حمایت آنان از ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل بهاییان. بر اساس این گزارش، آزیتا رفیع‌زاده به 5 سال زندان و همسر او پیمان کوشک باقی به 4 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، درباره این زوج بهایی میگوید:
این دو در بازداشت‌های سال 2011 که در اون بازداشت‌ها که یک اقدام گسترده و هماهنگ منازل بیشتر از 30 بهائی در ایران شد، دستگیر شدند که تمام این افراد با مؤسسه علمی آزاد که یک اقدام کاملا غیر رسمی از طرف جامعه بهائی در ایران برای فراهم کردن تحصیلات عالی برای جوان بهائی که از دانشگاه محروم هستند، از فعالیت داشتن این افراد و به خاطر همین هم در اون سال همه دستگیر شدند و این دو فرد با قید وثیقه آزاد شدن بعد از اون و دوباره چند سال بعد دستگیر شدن و به اونها گفته شده بود که اگر تعهد به عدم فعالیت با این مؤسسه رو بدن همون موقع آزاد میشن و منع تعقیب خواهند شد. خانم آزیتا رفیع‌زاده حدود 1 ماه پیش حکم ایشون اجرا شد و به زندان رفتند و شوهر ایشون هم آقای پیمان کوشک باقی هم الان در حقیقت منتظر هستن که به زندان احضار بشن و اگر ایشون هم به زندان احضار بشن، کودک 6 ساله اونها بدون پدر و مادر خواهد بود.
مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هفته پیش به دلیل شکستگی استخوان پا در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 5 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حسن روحانی یک ماه پیش در سخنانی گفت که این افراد روزی آزاد خواهند شد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره میگوید
سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود؟ این یک واقعیتی که علی‌رغم صحبت‌ها و سخنان بسیار خوبی که شخص آقای روحانی تا الان مطرح کردن، بدنه دولت تاکنون در حوزه وعده‌های داخلی قدم جدی تاکنون بر نداشته و اگر برداشته حداقل اطلاع رسانی خوبی نکرده. در ارتباط با هست حتی خانواده ها نمی‌دونن دولت چه اقدام اساسی و جدی تو این حوزه انجام داده.
در این باره یکی از مخاطبان ما با نام مستعار در کامنتی نوشته این افراد باید مجازات شوند، اما قبل از آن باید برایشان دادگاهی تشکیل شود. و یکی دیگر از کاربران رادیو فردا باز هم با نام مستعار نوشته من طرفدار آقایان موسوی و کروبی نیستم، اما حصر آنها را غیر عاقلانه، غیر عادلانه و غیر اسلامی می دانم. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران از روز پنجم آذر ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده. محمود بهشتی لنگرودی سال 89 در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان محکوم شده بود. دادگاهی که به گفته این فعال صنفی تنها 5 دقیقه به طول انجامید. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران و رسول بوداقی دیگر فعال صنفی حقوق معلمان هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان بریتانیا در این باره میگوید
آقای بهشتی لنگردی دو تا خواست معین در رابطه با اعتصاب قضاشون داشتن. یکی این که این محاکمه های 5 دقیقه پایان داده بشه. این خواست تنها به خودشون نیست، اینو به طور کلی برای کلیه زندانیای صنفی، کارگران، معلمان، این همه رو شامل میشه. و دوم این که هر فعالی دستگیر میشه حق داشتن وکیل مستقل برای خودش داشته باشه.
و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و در هفته‌ای که گذشت هم دست کم 3 تن در شهرهای قزوین، بندرعباس و نوراباد ممسنی اعدام شدند. عفو بین الملل میگوید از ابتدای سال جاری دست کم 700 تن در ایران اعدام شدند. رقمی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را بی سابقه می داند.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
هفته گذشته میرهادی قرع‌سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که در صورت تصویبش برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد مگر برای قاچاقچیان مسلح. این طرح که تاکنون به امضای 70 نماینده مجلس رسیده است، مخالفانی هم دارد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن، قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال میکنیم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.